بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث ما در رابطه با حجیت ظواهر بود، حجیت ظواهر. از قول صاحب کفایه نقل کردیم که ظواهر حجت است و دلیلی که صاحب کفایه آورد عبارت بود از سیره عقلائیه. اینها فرع بر این بود که حجیت ظواهر تعبدی و جعلی باشه، یعنی ظواهر ذاتن حجیت نداشته باشه. اما اگر گفتیم از ظاهر و حجتون ذاتن، نوبت نمی رسد بین که استدلال کنیم که چرا ظواهر حجت است، نوبت بین استدلال نمی رسد. لذا ما در اینجا دو تا نظریه دیگر هم داریم که این دو نظریه در اصل ذاتی بودن حجیت ظواهر با هم مشترکن، اما در مسیر و طریقی که پیمودن متفاوتن و متمایزن. از حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله نقل شده، در کتاب الموجز ایشانم آمده در اصول، که اصلا ظواهر علم است و علم حجیت ذاتیه. ظواهر علم است، اصلا ظواهر ظن و گمان نیست، مظنه نیست، ظواهر علم عادیه و عقلا با اونها معامله علم میکنن و به اون احتمال خلاف و امثال اینها توجه نمیکنن. این که شاید خلاف ظاهر را متکلم اراده کرده باشه، شما در نستم شاید مراد جدیش یک چیز دیگری باشد، با کلام دیگری بیان میکنه. پس از ظاهر و علمون اگر علم است حجیتش ذاتی است. این یه حرفه. حرف دیگری، ما در اول مباحثه از قول مقررین بحث شهید صدر رحمت الله تعالی علیه نقل کردی، ایشون هم فرموده حجیت ظواهر ذاتیه. چرا نفرموده علم است ها؟ چی فرمودن؟ اینجور فرمودن الحجیت و ماهیه. حجیت یعنی چی؟ حجیت یعنی منجزیت و مؤذریت. یعنی اگر مطابق با واقع بود حکم واقعی حتمی می شود، و اگر مخالف در آمد مکلف معذور است. و عذرش پذیرفته است. این معنای حجیته. پس الحجیت و ماهیه میگیم الحجیه هو المنجزیه و المعذریه. این مطلب در ظواهرم هست. اگر عبد طبق ظاهر کلام مولا عمل نکند و مطابق با واقع باشه، مولا میگه چرا عمل نکردی؟ حکم منجز بوده. و اگر طبق ظاهر عمل کرد و خلاف از کار در آمد، مولا عذر او را میپذیرد. پس بنابر این ظواهر حجیتها یا حجیته ایل منجزیت و المعذریه ذاتیون له، اگر ذاتی بود از ذاتیولا یا علل نیاز به استدلال نداره. اینم یک طریق دیگر برای اثبات حجیت ذاتی، که البته این مقدار از بیان را قبلا عرض کرده بودی. حالا لو فرض که ما حجیت را ذاتی نگرفتیم، دیگه از حالا به بعد بر اساس طریقه شهید صدر رحمت الله علیه ما فرضی بحث میکنیم، چون مطلب اول این است که حجیت ذاتی است، نیاز به استدلال ندارد. اما لو فرض به این که حجیت تعبدی و جعلی باشد، ذاتی نباشد، دلیل بر حجیت چیست؟ دلیل بر حجیت چیست؟ شهید صدر رحمت الله تعالی علیه فرموده دو تا دلیل داره. یک دلیل سیره عقلائیه است، چنان که صاحب کفایه هم فرموده بود، سایر بزرگان هم فرمودن، عقلا در محاوراتشان به ظاهر عمل میکنن، به ظاهر عمل میکنن، و شارع مقدس من العقلا بل سید العقلا و خالق العقلا، و شارع در محاوراتش طریقه جدیدی قرار نداده و از این راهی که عقلا در تفهیم و تفهم می پیماین من و رد هم نکرده است، از این که طریق جدیدی نصب نکرده و رد و من هم نکرده است، معلوم میشه طریق عقلا را امضا کرده و تأیید کرده است. بنابراین ما طریق عقلا رو میرویم. به خاطر چی؟ این عدم رد و من اشاره و امضا اشاره. خب شاید بعضی ایراد کرده باشن، کفال المن و ردع عن السیره آیات ناهیه از عمل به غیر علم، لا تقف ما لیس لك به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها، اینها رو چی میگید؟ ادله احتیاط، ادله براءت. جوابش اینه گون ادله که شما نام میبرید خودش هم ظاهره برادر، اون هم نست در مطلب نیست. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، آیا مقصود مطلق ظن است یا ظن در اصول اعتقاداته؟ بنابراین اون هم ظاهره، نمی شود که به ظاهر شما دفع حجیت ظاهر بکنید. این یک طریقه است که دیگران هم رفتن. دلیل دومی که شهید سعد فرموده استدلال به سیره متشرع است. سیره متشرع یعنی آن برنامه عملی دینداران که در مرعا و منظر امام علیه السلام بوده، جلو امام این کار انجام می شده و بعد عملا گاهی خود امام هم این کار انجام می داده. انجام می داده. این سیره متشرعه دلیل مستقل للاحکام شرعیه، البته با همین خصوصیت که این سیره مستمر باشد تا زمان معصوم علیه السلام و در محضر امام معصوم علیه السلام. شبهه ای نیست که دینداران اصحاب ائمه علیهم السلام در محضر امامان به ظاهر قرآن عمل میکردن، به ظاهر روایات عمل میکردن و ائمه علیهم السلام هم میدیدن و من اینه کردن، تأیید کردن، بلکه گاهی خود ائمه ارجاع دادن فرمودن اینجوری عمل بکنید. بنابراین این سیره سیره متشرع است. حالا این سیره متشرع علی نحوه دو قسمه. گاهی سیره متشرع ابداعی متشرع است، یعنی از اول شروع خودشان شروع کردن این کار را و مورد تأیید و امضای معصومین علیه السلام قرار گرفته. اینو بهش میگن سیره متشرعه خاص. سیره متشرعه خاص یعنی سیره و روشی که ابداعی شرعه، ابداعی متشرع است. متشرع خودشان این روش رو بنا نهادن. گاهی هم میگیم که نه، سیره متشرعه ابتدایش ریشه داشته در سیره عقلا، یعنی به ما هم عقلا به ظاهر عمل کردن ولی بعد به ما هم متشرعه اصلا اون سیره عقلا رو فراموش کردن که به ما هم عقلا، به ما هم متشرعه بینشون رائج و دارج شده است و عمل میکردن. در هر دو صورت این سیره دلیل مستقل شرعی است. دیگه آیات و روایات عمل به غیر علم یا آیات و روایات احتیاط و براءت و امثال اینها، تمام اونها جلو این سیره را نمیگیرد، زیرا این سیره دلیل مستقل شرعی خاصه و همه اون ادله اطلاقاتش رو چیکار میکنه؟ تقیید میکند، عموماتش را تخصیص میزند و سیره متشرعه دلیل برأسه. اگر اینجور گفتیم بنابراین از ظواهر و حجتون به حجتن تعبدیه، البته فرضی دیگه ها، به خاطر سیره متشرعه. خیلی چیزا، مثلا فرض کن این که محاسن را نتراشیدن، ائمه علیهم السلام نتراشیدن و متشرعین و متدینین به مرامون ها این کار انجام دادن، این اصلا هیچ ریشه ممکنه در جای دیگری نداشته باشه. امثال اینها زیاد میشه دی. پس بنابراین دلیل ما بر این موضوع سیره متشرع است. این مطلب رو که من گفتم نیاز نبود مطالبی که روزهای قبل گفتیم کفایت میکرد، منتها به خاطر این که فتح بابی باشه که سیره متشرعه و سیره عقلایی با هم فرق دارد یا ندارد، سیره متشرعه چقدر در استنباطات تأثیر دارد این مطلب معلوم بشه و انواع و اقسام سیره متشرعه معلوم بشود. البته قصد من این بود که چیز کنیم عبارات مقرر بحث شهید رو هم بخوانیم. میترسم وقتتان زیاد بگذره، ولی حالا مگه چند جمله ای را، همین جملات اول رو میخوانم. اما سیرت المتشرعه فرمود فهیه اتقن و دلیل فی المقام و احسنه، متقنترین و محکمترین و بهترین دلیل اینه. و نقول و فی تقریبه، در تقریب این سیره میگیم انه لولم یکن ظهور حجتن عند اصحاب الائمه، اگر ظهور عند اصحاب حجت نبود لکان للظهور بدیلون، باید جای ظهور یک جای نشینی قرار میدادن، میگفتن آقا ظهورات حجت نیست، به این جانشینش عمل کنه، شما به ظهور عمل نکنید. یعملون به مثل اعتیاد یا اخذ دائما به خلاف ظاهر یا قرعه و امثاله. و اگر بدیل ائمه قرار می دادن یصل و ناهازا به دست ما می رسی ولو از طریق خبر واحد. فانهوت، زیرا این کار در تاریخ فقه سیره متشرعه مهمه. و قد مزا تفصیل الکلام در این موضوع از اثبات سیره معاصره زمان معصوم و تمسک متشرعه به ظواهر کلام شارع، این که متشرعه به کلام شارع به ظاهر کلام عمل میکرده اند، آیا سیرتون لهم ناشعتون فی طول استفادت الحکم شرعی؟ در ضمن استفاده های شرعی این سیره هم براشون پیدا شده. کما یکون الامر و کذالک، در قالب سیره متشرعه همینه که این سیره خود به خود ابداعی و پیدایشی، یا نه تطبیق سیره عقلاست، همون سیره عقلائیه به ما هم عقلا به سیره عمل میکردن و غفلت داشتن از عدم امضا، آیا شارع امضا کرده یا نه اصلا توجه نداشتن، چون در محضر امام بوده، امام هم صحبتی خلاف نفرمودن. لا اشکال در این که عملشون ابتداعا طبق تطبیق سیره عقلا بوده، ولیکن من القریبه جدا، یکی از امور قریب و نزدیک اینه که عملشون در زمان متأخر از یک ظرفی و التفات و اثبات رضای شارع به استیزان از شارع بوده یا به خاطر عدم رد شارع بوده، یعنی ابتدا سیره عقلائیه بوده است، در استدامه سیره متشرعه شده است در مرحله اولا. پس مسائل اصولی منتشر بوده اند ازن و مبحوث بوده است اند ناس و ملتفتون علیه بوده است پیش شیعه. ظاهر این است که شیعه رجوع می کردن ائمه علیهم السلام را در این موضوع، یا لااقل عمل می کردن به ظواهر در طول عدم رد شاره، شاره من نکرده از سیره قبل هازا. پس سیره شون عقلایی بوده است ابتداعا و متشرعه بوده است بقاعا. پس بنابراین دو نوع سیره متشرعه میشه تصور کرد، یک سیره متشرعه که اصلا حدوثش متشرعه بوده است، یک سیره‌ای که بقائن متشرع بوده است گرچه حدوثاً عقلائیه بوده است. و هنا لا مجال للاشکار، این سیره را نمیتوانید بگید با آیات ناهیه معن شده. چرا؟ زیرا آیات ناهیه خودش حکم شرعیون و دلیل شرعیون، و این سیره خودش هم دلیل شرعیون، دلیل غیر شرعی نیست. مردو نیست از قبل شارع با آیات نهی از عمل به غیر علم یا ادله براءت و امثال ذلك، زیرا ما تکلم میکنیم از سیره متشرعه نه اغلائیه، و این سیره متشرعه خودش در طول حکم شرعی است، خودش در ردیف ادله اثبات حکم شرعی است، و حکم شرعی از اونها کشف میشه از باب کشف معلول از علتش. و تختص و به ذات الحکم عدلت و حرمت العمل به غیر العلم و نخصص و بی این حکم شرعی، یعنی سیره متشرعه تخصیص میخورد عدله حرمت عمل به غیر علم، عدله براءت و امثال اینها بر فرض که شامل محل بحث ما بشود که ظواهر است، به وسیله این سیره اونها تخصیص میخوره. پس اون ادله مانع نیست، با ادله با سیره اغلائیه فرق میکنه ها. یعنی اگر ما بگیم ادله حرمت عمل به غیر علم سیره اغلائیه رو شامل میشه، دیگه سیره اغلائیه مخصص واقع نمیشود و حجیت نداره، برخلاف سیره متشرعه که دلیل مستقل، اگر دلیل مستقل شرعی است ادله عام و اطلاق مطلق شرعی را هم تخصیص میزند و هم تقیید میکنه. بخشی از کلمات شهید صدر را خواندیم، بقیه کلمات این بزرگوار که مقرر نوشته شرحی بر همین مطلبی است که ما خلاصشو گفتیم، انشاءالله مراجعه میفرماییم. و به هازا تم الکلام و فل فز ظواهر، پس از ظاهر و حجتون اما حجیت و ذاتیه و اما تعبدیه، و به نظر ما این کلام شهید صدر زیباتر از به اغلا هم که نگاه میکنی از باب منجزیت و معذریت، که ما در قطع هم گفتیم حجیت قطع ذاتیست به معنی منجزیت و معذریتش ذاتیست، و الا به معنی کاشفیت حجیتش ذاتی نیست در قطع، به خاطر اینکه در جهل مرکب علم خلاف واقع در آمده، پس معلوم میشه کاشفیت عین ذاتش نیست، الا ذاتی از ذات نباید جدا بشه. پس حجیت ذاتی به معنای منجزیت و معذریت که در قطع هست، این معنا در ظاهرم اغلائیش هست، اغلا منجز و معذر میدانند، لذا مناسب این است که ما حجیت ظواهر رو ذاتی بدانیم. لو فرض که ذاتی ندانستیم، از این باب استدلال میکنیم به سیره اغلائیه و سیره متشرعه برای اثبات حجیت ظواهر. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینجا یه بحث تحریف القرآن و تحریف آیا موجب عدم ظهور ظواهر کتاب میشه یا نه، چون اصل تحریف یک مطلب مزخرفی هست و روایاتی هم که نقل شده همش روایات ضعاف است و امثال اینها، لذا اصلا این بحث تر نشود بهتر است. صلی الله علیه و آله.